نهایت الحکمه استاد سالاری مرحله 11 فصل سوم 30 مرداد 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی العربین. خب میرسیم به فصل سوم که تقسیم علم حصولی هست به کلی و جزئی. یک نکته درباره خود این عنوان فصل هست که اینجوری نیست که علم حصولی مستقیم تقسیم بشه به کلی و جزئی، بلکه ما باید ابتداءً علم حصولی رو به تصور و تصدیق تقسیم بکنیم که در آینده علامه به این میپردازه که بهتر بود اون رو مقدم میداشت، که الان که ما در یه تقسیم اولی علم رو تقسیم کردیم به حصولی و حضوری، بعد بگیم علم حصولی یا تصور یا تصدیقه، بعد تصور یا کلیست یا جزئی. نه اینکه الان ابتدا هم بگیم علم حصولی یا کلی یا جزئی. البته این نکته هم قابل توجه هست که تصدیقات هم کلی هست، ولی اون کلیت اونها یک معنای دیگری داره. کلیت تصور یعنی همون قابلیت صدق بر کثیرین، یک مفهوم که تصور است. همین که قابلیت صدق بر بیش از یک مصداق رو داشت ما بگیم کلیه. بحث اون نیست که بالفعل مصادیق زیادی داشته باشه، اما در تصدیقات کلیت به این معناست که اون حکمی که شما در اون تصدیق بیان کردی همه مصادیق رو شامل بشه. میگه کل انسان ناطق، این میگه کلیه، تصدیق کلیه. یعنی چه کلیه؟ یعنی این حکمی که اینجا کردی شامل همه مصادیق موضوع میشه، کل انسان ناطق. حتی کلیت اونجا به اون معناست، شمولیت حکم نسبت به همه مصادیق موضوع. اما اینجا کلیت که در بحث تصور مد نظر هست، این قابلیت صدق بر کثیرین، مفهومی که این قابلیت رو دارد، این ظرفیت رو دارد که بر بیش از یک مصداق صدق کنه، این ما بهش میگیم کلی. و نکته مهم همینجا که اینه که باید ما توجه داشته باشیم که بحث قابلیته، بحث صدق بالفعل نیست. ممکنه مفهومی به حسب صدق بالفعل بر یک مصداق صدق کنه و اصلا بالفعل نتواند بر بیش از یک مصداق صدق، چون بیش از یک مصداق ندارد و اصلا ممکن نیست داشته باشه، ولی چون قابلیت صدق رو دارد لذا ما بهش میگیم کلی. مثل مفهوم واجب الوجود، که مفهوم واجب الوجود یک مصداق بیشتر نداره و محال است مثلا بیش از یک مصداق داشته باشه، اما مفهوم کلی است، یعنی قابلیت صدق بر افراد متعدد داره.
تو تصدیق باید صدق حکم بر مصادیق، همه مصادیق موضوع بالفعل باشه.
بله بالفعل باشه دیگه، کل همون که میگید این سور قضیه، تو منطق میگن سور قضیه کلیه. یعنی چی؟ یعنی این حکم شامل تمام افراد اون موضوع بالفعل میشه. کل انسان ناطق، کل انسان حیوان. خب اینجا قابلیته، میگم الان واجب الوجود به ذات یک مصداق بیشتر نداره و بیش از یک مصداق هم نمیتونه داشته باشه، پس بالفعل فقط بر یک مصداق صدق میکنه، اما میتونه قابلیت اینو داره که بر بیش از یک مصداق صدق بکنه. شما فرضاً به فرض 10 تا واجب الوجود فرض بکن، بر همه این صدق میکنه. این بخوایی تشخیص بدی همینه، اگر فرض چندین واجب الوجود کردی، چندین مصداق برای اون مفهوم کردی، اگر اون بر اونها بتونه صدق بکنه به این بگیم کلی. و اگر این قابلیت رو نداشته باشه، قابلیت فقط این مفهوم قابل صدق تنها بر یک مصداق، فقط بر یک مصداق قابلیت صدق داشته باشه، این میشه جزئی. خب اینجا البته این دیگه تعریفش بیش از این ما بخوایم توقف بکنیم دیگه ضرورتی نداره، اینو قبلا خوندید. ولی اینجا در حقیقت دو تا تقسیم رو علامه بر هم دیگه تطبیق کردن. خب یک بحث دیگری تو بحث علم هست که علم میگن یا حسیه یا خیالیه یا عقلیه، که میفرماین اون علم حسی و خیالی جزئی هم و علم عقلی کلیست. پس این تطبیق هم علامه تو این فصل انجام دادن که اون بحث دیگری که علم سه مرتبه دارد، حسی و خیالی و عقلی، اونجا عرضم به خدمت شما میگن حسی و خیالی جزء علوم جزئیه ما هست و همین ما علم اصولی البته، و علم عقلی ما هم علم کلی هست. بله حالا اینو میگیم عرضم به خدمت شما، حالا فعلا در مقام تعریف هستیم، یه تعریف داریم میکنیم، حالا تبیین جزئیت رو میکنیم که چرا جزئیه و آیا واقعا جزئی هست یا نیست، و اگر جزئی هست یا نیست به چه اساسی جزئی هست. ولی خب همینجا هم بازی بحثیه که آیا مراتب علم سه تاست یا چهار تاست یا دو تاست، یه اختلافی هست اینجا. یعنی ما سه مرتبه علم داریم تو علم اصولی، حسی خیالی عقلی، یا چهار مرتبه داریم حسی خیالی عقلی وهمی، یا دو مرتبه داریم حسی و عقلی. علامه اتفاقا دو مرتبه ایه، میگه ما دو مرتبه بیشتر علم نداریم، علم حسی داریم و علم عقلی. جناب صدرا سه مرتبه ایه و ایشون میفرماید که عرضم به خدمت شما همون حسی هست و خیالی و عقلی، ولی مشهور بین حکما این بوده که یه مرتبه دیگری به نام وهم ما داریم که در حقیقت مراتب چهار تا می شده، حسی خیالی عقلی وهم. حالا اینا بله حالا وهمی چیه توضیح الان میدم. حسی در حقیقت ادراک شما هست نسبت به محسوسات، اون وقتی که ارتباط مستقیم حسی از طریق ادوات حسی با اون محسوس مادی داری، مثل اینکه الان من این گل رو دارم میبینم، این دیدن من، خب این تصویری که الان از این گل من دارم به این میگن علم حسی. چرا؟ چون که در هنگامی است که من چشمم بازه، نورم هست و از طریق ادوات حسی ارتباط مستقیم دارم با اون گل مادی محسوس. علم خیالی که خیالیش درسته یا خیالی، اون وقتی است که این ارتباط قطع میشه، یعنی من الان چشمم رو ببندم بازم میبینم یک تصویری از اون گل تو ذهنم هست، خب اون رو میگن علم خیالی، که اون هم از طریق همین حس به دست آمد، اما بعد از قطع ارتباط هم عرضم به خدمت شما هنوزم اون تو ذهن من هست. یعنی همون وقتی که ارتباط حسی من دارم، ارتباط حسی مستقیم، دو صورت من دارم، یک صورت حسی که تا با قطع ارتباط دیگه از بین میره، و یک صورت خیالی که با قطع ارتباط از بین نمیره و باقی هست و همون خاطرات من دو خاطرات من بر این اساس شکل میگیره. خب اینا جزئی هن، اینا جزئی هن، این دوتا جزئی هن. خب اینا چرا جزئی هن؟ چون علامه این بحث رو دارن که مفهوم به ما و مفهوم کلی است، مفهوم به ما و مفهوم کلی است، یعنی شما هر مفهومی رو در نظر بگیرید خودشو اگر نگاه بکنید میبینید این اون خاصیت کلیت رو دارد، قابلیت صدق بر کثیرین دارد. اون از هر مصادیق جزئی رو من برای شما مثال بزنم، مثلا تصویری که شما از پدر بزرگوارتون دارید یا از فرزندانتون دارید، که این دیگه از اون چیزهای جزئی دیگه مصادیق ظاهر و روشن جزئیه. خب آیا این قابلیت صدق بر کثیرین نداره؟ مثل من جمیع جهات محاله، درسته؟ اما اگر فرض ما بکنیم، فرض چون قابلیت رو بحث قابلیت گفتم، در کلیت گفتیم بحث قابلیت، بحث صدق بالفعل نیست. بله این مفهومی که شما از فرزندتون دارید به نحو بالفعل بر فرزند شما صدق میکنه، ولی به حسب قابلیت. اگر این فرزند شما 5 مثل داشت، مثل من جمیع الجهات، یعنی کاملا عینش، میگه محاله، مثل من جمیع الجهات محاله، ولی فرض محال که محال نیست. من اگه فرض بکنم 5 کاملا عین هم شبیه هم باشد، اون مفهوم بر همشون آیا صدق میکنه یا نمیکنه؟ یقینا صدق میکنه. پس مفهوم قابلیت صدق عرضم به خدمت شما بر کثیرین داره، هر مفهومی. پس مفهومی ما نداریم که به ما هو مفهوم، یعنی خودشو فی حد نفسه نگاه بکنیم، عرضم به خدمت شما کلیست جزئی نیست. خب مشا جزئیت رو چطور توضیح میدادن؟ میگفتن جزئیت بر اساس عوارضه. چطور میشه یه چیز جزئی میشه؟ عوارض که بهش اضافه میشه جزئی میشه. انسان حیوان ناطق کلیست، اما هی عوارض بهش اضافه کردی، گفتی نمیدونم مثلا باباش کی باشه، مادرش فلان، تاریخ تولدش فلان، چی چی چی، این میشه جزئی. اون وقت اشکال کردن که خب اون عوارضی که شما اضافه میکنید اونام چی هم؟ اونام کلی هم. و هزاران کلی و 2000 کلی و میلیون کلی، به یه کلی اضافه کنی اون جزئی نمیشه. پس این راه جواب نمیده. تا به فارابی رسید، فارابی گفت تشخص به وجوده، تشخص عین وجوده، و هر چیزی که بخواهد متشخص بشه این به واسطه وجود هست. ماهیت اگر متشخص میشه، این چون لباس وجود رو پوشیده، با وجود متحد شده، با وجود واقعیت پیدا کرده، در سایه وجود هست که ماه، وجود خودش به ذاتش تشخص داره، ماهیت به واسطه وجود. پس اگرم ما بخواهیم مفهومی رو جزئی بکنیم، این باید در همین ارتباط با وجود باشه. خب خارج متشخص چون وجوده دیگه، خارج از ذهن من متشخص چون وجوده. الان این گلی که اینجا هست، این متشخص، این بر هیچ چیزی صدق نمی کنه، اصلا قابلیت صدق نداره، اصلا قابلیت، اصلا خود صدقا اصلا کاری نداریم، باره برچ یکی یا ده، اصلا قابلیت صدق نداریم، اصلا این کلن جزء. حالا اگه این مفهوم ذهن من هم با اون مرتبط شد، ارتباط پیدا کرد با اون امر متشخص، اینم میشه جزئی. یعنی این وقتی مفهوم حسی من از طریق همین ارتباط مستقیم حسی با او خارج چی شده؟ مرتبط شده. خارجی که چی؟ متشخص هست. خب پس اینم میشه متشخص، اینم میشه جزئی. پس جزئیت مفهوم به خاطر اتصالش با خارجه، مفهوم حسی رو داریم میگیم. چون گفتیم مفهوم حسی چجور تعریف کردیم؟ گفتیم اون تصویری که برای من هست هنگام ارتباط مستقیم حسی از طریق ادوات حسی با اون امر مادی محسوس، خب پس این صورت من الان از طریق این ادوات حسی با اون امر خارجی متشخص ارتباط داره و از این راه متشخص میشه و دیگه قابل صدق بر کثیری نیست. مفهوم خیالی هم چون او هم از دریچه احساس به وجود میاد، مبتنی بر احساس به وجود میاد، لذا اون هم چیه؟ اون هم میشه جزئیه. پس خلاصه مطلب اینه که چرا ما مفهوم به ما و مفهوم کلیست، اما چرا پس این، یعنی میخوای تقسیم بندی رو زیر سوال ببری؟ این حرفی که اهل منطق زدن، شما فیلسوف میخوای به هم بریزی؟ میگه نه، این سر جاش هست، این سر جاش هست و به این نحو کلی و جزئی من درست میکنم. میگم مفهوم حسی از جهت ارتباطش با یک امر خارجی متشخص میشه جزئی، اون مفهوم خیالی که از همین مبتنی بر حس، از طریق همین حس به دست میاد، لذا اونم از اونم به واسطه احصاء، به واسطه این مفهوم حسی من با خارج مرتبط میشه، اونم میشه جزئی. این
خیالی اینطوری شد که چون به حسی متصله که حسی به تشخص متصله، خودش هم
خود حسی چرا جزئی است؟ از باب ارتباطش با خارج. خیالی چرا جزء از باب ارتباطش با حس؟ چون اون به واسطه حس به دست میاد.
ارتباطش باید یه نحوه خاصی باشه تا بتونه.
بله؟
اگر ارتباطش باید یه نحوه خاصی،
چه نحوی باید باشه؟ مفهوم عقلی، ببینید مفهوم عقلی با یک جزئی ارتباط نداره. مفهوم خیالی با مثلا الان مفهوم خیالی این گل با چی ارتباط داره؟ با همون مفهوم حسی این گل. اما شما تو کلی با یک، این که میگن اینا که حرف رو شنیدید و گفتند و میگن با دیدن یه جزئی شما به کلی نمیرسی، با دیدن یک فرد انسان به کلی انسان نمیرسی، به چند تا رو ببینی، اونجا چند مورد رو میبینی، زمینه فراهم میشود که ارزم به خدمت شما به مفهوم کلی برسی. پس فرق میکنه نحوه ارتباط، در مفهوم خیالی با یک جزئی شما ارتباط داری، از طریق همون جزئی میرسی به مفهوم خیالی، اما در مفهوم عقلی میگن چون برای رسیدن به درک کلی باید چندین مصداق رو ببینید، لذا اونجا ارتباط دیگری داری که اون ارتباط کلیت ساز، جزئی ساز نیست. شما مثلا این گل قرمز رو میبینی، بعد یه گل زرد رو میبینی، میگی پس این قرمزم باشه گله، زردم باشه گله، پس قرمزی و زردی تو گل بودن تأثیری مقوم گل بودن نیست. یا مثلا خود رنگ قرمزی
شما
بله می سازه. حالا اینا که گفته حکما گفتن، نمیشه، حالا برخی ها گفتن ارزم خدمت شما میشه، ولی اینجا فرمودن که نمیشه. پس این شد حسی و خیالی، عقلی هم که کلیه. اما وهمی چیه؟ حالا اون علامه میگه که مثلا این سم وهمی رو که علامه قبول نداره، جناب صدرام که ببخشید وهمی رو علامه قبول نداره، جناب صدرام قبول نداره، البته بازی اختلافی این دو بزرگوار دارن.
الان توضیحه
الان دیگه بله
توضیح
نه فارابی که چنین توضیحی نداده، از اون اون مطلب که فارابی بیان کرد مبنای مطلبه، وگرنه در این که مفهوم به ما و مفهوم توجه دارید کلیست،
اما
بله اما جزئیتش بر چه اساسه؟ علامه اینجوری توضیح میده، دیگران جور دیگه هم توضیح دادن. اما این بیان علامه، من فارابی رو فقط برای این نکته گفتم که خواستم تأکید بکنم بر این که مفهوم خاصیتش کلیته و خارج خاصیت جزئیت و تشخصه. اگه یادتون باشه میگفتن جزئی حقیقی و جزئی اضافی، این در حقیقت این مفاهیمی که ما تو عالم مفاهیم فی حد نفسه جدای از خارج ما بخوایم جزئی پیدا بکنیم، جزئی اضافی میتونیم پیدا کنیم. جزئی اضافی چی بود؟ هر مفهومی که دائره شمولیتش نسبت به یه مفهومی کمتر باشه نسبت به اون جزئی بود. انسان نسبت به حیوان دایره شمولیتش کمتره، میگوتیم این جزئی است نسبت بود. جزئی حقیقی چی بود؟ اونی که برای فقط یک مثل اون چی جزئی حقیقی بودن از نظر فیلسوف تو خارج فقط هست. اگرم بخواید مفهوم رو جزئی حقیقی کنید بده وصلش کنید به خارج، بیان علامه اینه. البته بیانات دیگرم، حالا بیانات دیگر یا بیان دیگرم اینجا وجود داره. خب اما خواستم این وهمی رو بگم. حالا میگفتم علامه و جناب صدرا وهمی رو به عنوان یک مرتبه جدا، یک مرتبه جدایی از این مراتب نمیدونن. الان یه اختلاف این دوتا بزرگوار دارن. وهمی اولا چیه؟ وهمی ادراک معنا هست، اونم معنای جزئی که اینجوری تعبیر میشه، معنایی که اون معنا در یک محسوس جزئی هست. مثلا محبت، محبت یک امر حسی نیست، یک امر معنوی است، از سنخ معناست، محسوس نیست. ولی خب محبت میتونه کلی باشه، کلی محبت، کلی محبت باشه عقل او رو درک میکنه. اما اگه این محبت چی باشه؟ جزئی باشه، مثل محبت این مادر به بچه خودش، محبت این مادر به بچه خود جزئیه که در حقیقت محبت اضافه شده به یک امر محسوس، میگید این مادر، این فرزند. خب این اینو میگن چی درک میکنه؟ میگن قوه، میگفتن حکما، مشهور حکما بودن، قوهی به نام وهم اینو درک میکنه و این درک دیگری است غیر از اون سه مرتبه حسی و خیالی و عقلی، این درک دیگری است. اما جناب صدرا، جناب علامه گفتن نه، این یه ترکیبه، ترکیب که دیگه نمیشه شناخت دیگر، یک مرتبه دیگری از شناخت، نه این از همون شناختهایی که داره اینا رو ترکیب میکنه، این به وجود میاد. خب شما محسوسات رو درک میکنید، علم حسی دارید، کلیات هم در محبت کلی رو درک میکنید. خب زید هم که درک کردی، فرزند زید هم به طور محسوس درک کردی، بعد اینا رو با هم چیکار میکنی؟ ترکیب میکنی. اون وقت میشه چی؟ محبت زید به فرزندش، محبت زید به فرزندش، میشه جزئی. پس این ترکیب همون مراتبیست که داری، چیز جدیدی میگن نیست. پس این عرضم به خدمت شما، شما این مرتبه جدید قرار ندید. مثل اینکه مثلا ما آهن میگیم یه نوعه، مثل هم میگیم یه نوعه، بعد یه وسیلهی، بعد اینا رو به هم وصل کنیم. خب اینا رو به هم وصل کردیم میشه یه چیز جدیدی؟ نه دیگه، چیز جدیدی نیست. اون قسمتش که آهن آهن، اون قسمتش که مثل مثل، حالا اون قسمتش که اینا، شما در حقیقت اینا رو با هم ترکیب کردی که حالا چه چیزی، کدوم یکی از قوای ما این رو ترکیب میکنه؟ جناب صدرا ایشون نظرش اینه که این کار عقله، این همون قوه ارزم به خدمت شما، عقل ما انجام میده. اما ارزم به خدمت شما جناب علامه ایشون میگن نه، حس مشترک، ایشون میگن این مال مربوط به حس مشترک میشه. پس اون در واقع اون کسی که این ترکیب رو انجام میده از نظر صدرا همون قوه عاقله شما هست، اما از نظر عرضم به خدمت شما جناب علامه حس مشترک. ولی هر دو بزرگوار بالاخره ادراک وهمی رو لذاتا نشمردن به عنوان، اینا گفتن سه مرحله علم گفتن دیگه، اونو نیوردن. برای همینه که هر دو بزرگوار اینو به عنوان یک مرتبه جدیدی قبول، عرضم به خدمت شما، ندارن.
ترکیب اون چیزی که مثلا یه سیام خوب ممکنه ما یه ترکیب داشته باشیم، مثلا موقعیت این میز نسبت به این گل، بله. یه ترکیب شد از شناخت نیز از شناخت تحقیت و این گل.
خب اونجا شما اونم ما علم جدیدی نمیدونیم دیگه. اون علم چیه؟ اون علم خیالیه. علم خیالی دو تا در حقیقت کار قوه خیامون اون میگن علم خیالی دو تا علم خیالی، یعنی دو تا جنبه در مورد خیال مطرحه. یکی همون صورت هایی که شما دارید از خارج میگیرید و حفظش میکنید و دارید، صورت این گل، صورت این دیوار، این کلاس. یکی این ترکیب هایی که انجام میدید، مثلا انسان هفت سر میسازه. این انسان هفت سر اینم مربوط به چی قوه میشه؟ همون قوه خیال شما میشه. پس این دوتا کار قوه خیال داره. البته اونجا هم باید باز عنایت داشته باشید که تجزیه هم ممکنه بکنه قوه خیال. یه انسانی در انسان بی دست و پا، ولی به معنای واقعی کلمه نه ترکیبه و نه تجزیه، بلکه صورت سازیه. چرا بخونجون گفتیم اینا مجردن دیگه، اینا صورتهای مجردن که قابل تجزیه و ترکیب نیستن. بلکه اگر میگه ترکیب، در حقیقت یه انسان، یک تصویر انسان هفت سر میسازد، نه اینکه بیاد این انسانهای تو ذهنش هر کلهای اونها رو بکنه به چسبونه، نه اینجوری نیست. یه در حقیقت یه تصویری از انسان هفت سر میسازه. یا اونجا که تجزیه میکنه در حقیقت چکار میکنه؟ اون اجزای انسان رو جدا جدا تصور میکنه، لذا میگه این اجزای اون هست، این ترکیب اونها هست، این اونام تو ذهنش هستن، اون بیانی که داشتیم. خب علامه بعدن این نظر رو دارن که مرتبه احساس و اون خیالم یکی دونستن، لذا علامه دو مرتبه ایه. ولی اینجا سوارم طبق همون دیگه مده، طبق همون مشهور مشکل. خب حالا یه مقدار عبارتها رو بخونیم تا ببینیم به کجا میرسیم. الفصل الثالث فی انقسام العلم الحصولی الى کلی و جزئی و ما یتصل به. فصل سوم درباره تقسیم علم حصولی است به کلی و جزئی و آنچه که مربوط به این بحث میشه، به این تقسیم میشه. ینقسم العلم الحصولی الى کلی و جزئی، تقسیم می شود علم حصولی به کلی و جزئی. ولی کلی ما لا یمتنع العقل من فرض صدقه علی کثیری. کلی اون مفهومی است که ممتنع نمیداند عقل چی رو؟ فرض صدقش رو بر کثیری. این بحث فرضه، همین که شما بتونید فرض بکنید که این بر کثیرین میتونه صدق بکنه، این عقلش رو تجویز کنه، امکان بده که این ممکن است، میتونه، قابل جهت، همین برای کلیت کافی صدق بلکل میده. کل انسان معقول، مثل انسان معقول. معقول اصلا اصطلاحا میدونید که معقول تو به حسب اصطلاح، به حسب لغت، معقول یعنی مدرک، درک شده، مطلق ادراک، حضوری، حصولی، حسی. ولی به حسب اصطلاح اینجا اصطلاحیه. کل انسان معقول، انسان کلی. حیث یجوز العقل صدقه علی کثیرین فی الخارج، چون عقل من، عقل تجویز میکند صدق این انسان را بر کثیرین تو خارج. و جزئی ما یمتنع العقل من تجویز صدقه علی کثیرین، و جزئی اونیست که عقل ممتنع میداند، عرضم به خدمت شما، ممتنع میداند عقل چی رو ممتنع میدونه؟ این که بله، تجویز صدقش، امکان صدقشو بر کثیری. کل علم به آذل انسان، علم به این انسان، میخواد عرضم الحاصل به نوع من الاتصال به مادت الحاضره، اون علمی که حاصل شده با نوعی اتصال به ماده این انسان که پیش شما حاضره. میخواد اشاره به علم حسی بکنه، شما به این انسانی که پیش شما حاضر هست. الان ظاهر این عبارت ها چیه؟ کل علم به هازل انسان الحاصل به نوع من الاتصال به مادت حاضره. ظاهر باز این عبارت های این فصل اینه که علامه چیزی به نام مفهومم قائل هست، برخی عبارتشون دیگه خیلی صریحه. آیا اینجا در حقیقت معید این میشه و شاهد این میشه که اونجا هم در فصل اول هم ما همین حرفا رو بزنیم، بگیم علامه قائل به مفهوم هم هست، یعنی متصل میشه به اون مجردات، به اون مجردات مثالی و عقلی، از اونا مفهوم دریافت میکنه، یا بگیم که اینجا طبق همون مشهور صحبت کرده، طبق قوم مش کرده ارزم به خدمتش، چون هیچ توضیحی هم اینجا نمیده. و اگر شما علم حصولی را به معنای مفاهیم اینا رو کلن کنار گذاشتی و شما میگید اینا به وجودات هل خارجیه برای نفس حاضر میشوند و نفس اونها رو به علم حضوری مییابد و خودتون علم حضوری رو ویژگیش رو تشخص بیان کردی، تو علم حضوری به خود چی فرمودن؟ الله میگودن این تعبیری که داشتن فرمودن که این جزئی متشخص قابل صدق بر کثیری عرضم به خدمت شما نیست، لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيف ما فرد لا يعبا بالنظر الى نفسه الصدق على كثير و انما يتشخص بالوجود الخارجي. فرمودن این توی فصل اوله، مفهوم حاضر تو ذهن هر جوری میخواد فرضش بکنید، حسی باشه، خیالی باشه، عقلی باشه، این عبا ندارد، به نظر الی نفسی وقتی به خودش نگاه میکنه این که صدق بر کثیرین میکنه، و انما یتشخص بالوجود الخارجی، و فقط اگه متشخص میشه قابلیت صدق بر کثیرین نداره به خاطر چیه؟ به خاطر وجود، به خاطر اون به واسطه وجود خارجی. و هذا الذي يشاهده من نفسه و يعبر عنه بانه امر شخصی بذاته. اینه که ما تو علم حضوری به خود میابیم به عنوان علم، به عنوان معلوم، این چیه؟ این یه امر متشخصه. خب پس علم حضوری متشخصه، علم حضوری قابلیت صدق بر کثیری نداره. پس اینا رو چطوری شما میخواید؟ جزئیش قشنگه، جزئی بودن اینا روشنه، کلی رو چکار بکنیم؟ اون علم عقلی و کلی رو چکار کنیم؟ اون اگر صرف چی باشه؟ صرف مشاهده و علم حضوری به اون مجردات عقلی باشه، خب اونها عرضم به خدمت شما اونا که خارجی هست، گفت به وجودات هست خارجیه، بس خارجی متشخصه، کلیه، تو کلی میمونیم. الان اینجا ما دست پا میزنیم جزئی درست بکنیم، اگر اون مبنا رو بگیریم و دست پا بزنیم چی درست بکنیم؟ کلی درست بکنیم. آیا اینجا علامه واقعا قائل به مفهوم هست یا بحث در فضای همون توهم داره علم کلی و جزئی درست میکنه؟ که این تو فضای توهم که فکر میکنه اون مجرد مثالی، فکر میکنه مفهومه، مفهوم همون چیه؟ موجود مادیه. اون نمیدونم مجرد عقلی فکر میکنه مفهومه، مفهوم کلی همون ماده خارجیه، اون گل خارجی. اینجوری میگه یا بخواد مفهومی جاهایی الان تو عبارت ها ما داریم که اصلا صریحا المفهوم داره، مفهوم اینا عبارت ها. خلاصه اینجا خیلی این دو سه تا فصل تا الان که ما خوندیم میبینیم که عبارت ها اینجوری فراز و فرود داره. به هر حال
اگه فرمودی اگر که به علم مبنای به علامه سبخان صحبه، اگر علامه مفهوم رو قبول نداشته باشن تصوردن حسی و خیالی میشن کلی؟
نه، اونا که میشن، اونا که چون وجود خارجی هستن جزئی هستن، کلی رو چی کار بکنیم؟
مثلا کلی دیگه معنا نداره.
همین میگم دیگه، الان که ما قائل به مفهوم باشیم، مفهوم ما هم مفهوم وقتی کلی است، باید دست پا بذاریم جزئی درست بکنیم. اما اگر ما مبنا رو بگیریم باید دست پا بذاریم کلی درست کنیم. که کلی چیست؟ که خود صدرا عرضم به خدمت شما، خود صدرا توی عرضم به خدمت شما اصلا کلی رو میگه مشاهده اون حقایق عقلی دیگه، چون این تعابیر رو داره. حالی اون چیزی که واقعا خود واقعا میتونیم بگیم و حالا فی حد نفسه ذهن انسان به سمت اون میره، حالا دیگران چه فرمودن، اینه که بلاخره مفاهیم داریم ما، نمیتونیم اینا رو انکار بکنیم. و خود علامه هم میگم تعابیرشون میبینید که بعضا به هم شمسو میره دیگه، ولی خب اینا رو عرضم. ما به نظر من همون بگیم علامه هم قائل به مفهوم هست، این بهتره.
اونجا نقطه استقل کلام بیشتر رو اینه که ما از خودمون شیء مادی میگیریم یا این محیط برای وصل شدن به اون چیزی که تو عالم بالا، یعنی علامه رو این دارن ما رو میدن، رو اینه که بعدش مفهوم گرفته بشه یا نشه به محل کلامش
حالا نه، اون بحث عبارتی ما داره میگیم به حسب عبارتها، عبارتها رو در مجموع کنار هم بگذاریم، به نظر من باید جمعش به همین باشه، بگیم علامه قالب مفهومه. خب به هر حال و یسمى علما حسیا او احساسیا، بین میگن علم حسی و احساسی. این که گفتم دو تا تقسیم و در حقیقت علامه با هم چکار کرده؟ اینا رو برای یکدیگر تطبیق کرده، گفته علم جزئی، علم جزئی رو بر چی تطبیق کرده؟ بر علم حسی یا احساسی و علم خیالی.
تقسیم که فرمود باید الان مقدم میکرده
اون بحث تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق، ما الان داریم در مورد کلیتی که توی فضای تصور مطرحه صحبت میکنه،
همش اقسام تصوره،
همش اقسام تصوره. تون بحث الان مثالی که علامه میزنه مثالی تصوره، کل علم به حاضر انسان، کل انسان المعبول، اینا به تصوره دیگه، تصدیق نیست که. کل علم بالانسان المفرد من غیر حضور مادته، میگه و مانند علم به یک انسان مشخصی بدون حضور مادهش. یعنی شما الان اون به فرزندتون علم دارید، الان پیش شما حاضر نیست، ارتباط حسی مستقیم نداری، همون علم خیالی. و یسمى علما خیالیا،
نه شما همین که تشخیص، همین که من متخصص
شده و متشخص
این
قابلیت استدلال کسی رو نیست، این امر کلی، حقیقت امر هستی الان میفهمه کلیه دیگه. چی؟
مفهومی که ما از این امر کسی میگیریم کلیه، درست؟
خب اگر مفهومی داشته باشی، مفهومی در کار باشه، مفهوم به ما و مفهوم کلیت همیشه،
این توی امور جزئی اصلا خواهم میگه مفهوم نداریم.
بله؟ نه، بحث این بود که علامه کلن فضای بحث چون چی بود؟ گفتن علم حصولی ینتهی الى علم حصولی.
نه اونو کار نداریم.
پس به چی کار داریم؟
اینجا 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 اومدن جزئیات رو توضیح بدن، خب گفتن چون تشخص به وجوده و اتصاد به وجود اتفاق میفته تو علم حسی، درش اینجا جزئیه، علم حسی و خیالی جزئی.
نه نه، گفتن که مفهوم به ما و مفهوم کی و ما فرز کلیون لا یعبس صدق علا کسیری، درست؟ اما چطوری کل بس این جزئی میشه؟ و این نما و این نما همین مفهوم دیگه، و این نما یتشخص و بالوجود الخارجی، باید این مفهوم رو وصلش کنید به وجود خارجی تا بشه متشخص. چطوری وصلش میکنید؟ میگه وقتی که من علم حسی دارم از طریق ادوات حسی، این صورت ذهنی من وصل شده به اون ماده خارجی، به اون امر مادی خارجی جزئی متشخص، به واسطه اون میشه متشخص.
حالا این مفهوم، مفهومی که هست،
خب
خودش ما به عنوان کلیه،
خب
درست،
خب
چون وصل شد این
بله
صدقش از دست داد،
بله از دست داد دیگه. حالا این حالا اینی که عرضم به خدمت شما، این صورتی که من از این گل دارم فقط برای این صدق میکنه، برای هیچ چی دیگه صدق نمیکنه. چرا الان این برای فقط این، برای هیچ چی دیگه، برای این فقط برای این صدق میکنه، برای هیچ چی دیگه صدق نمیکنه. این چیز وجدانی و عد هذین القسمین من العلم جزئیا ممتنع الصدق على كثير انما هو من جهت اتصال ادوات الحس بماده المعلوم الخارجيه في العلم الحسي. و شمردن این دو قسم از علم جزئی، جزئی که ممتنع الصدق بر کثیرین باشد، امتناع داشته باشد صدقش بر کثیرین، اون از چه جهته؟ این عد، این شمرده از چه؟ از این جهته، از جهت اتصال ادوات حس است به اون ماده معلوم الخارجی، معلوم خارجی، این معلوم بالعرض، این معلوم خارجی، این معلوم بالعرض، به اون ماده خارجی. فی العلم الحسی، تو علم حسی. خب و توقف العلم الخیالی على سبق العلم الحسی، و این علم خیالی شما توقف دارد بر علم حسی. و الا اگر از راه این اتصال شما جزئیت را درست نکنید، فصورت العلمیه سواء کانت حسیتا او خیالیتا او غیرهما لا تعبا بالنظر الى نفسها ان تصدق على کسیری. وگرنه صورت علمیه، صورت علمیه چیه؟ صورت علمیه فرق نمی کنه، حسی باشد، خیالی باشد، غیر اینا باشد، این عبا نداره. بالنظر به خودش، جدایی از ارتباطش با خارج، این که صدق بر کسیرین بکنه. خب بعد فروع مطلب. خب در فروع عرضم به خدمت شما، بله بله بله، و صلی الله علی محمد و آل القاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خواهش می‌کنم.